اساسی شهر رو در کوتاه مدت تغییر بده. ما به برنامه طولانی مدت احتیاج داریم. به عنوان مثال، در رابطه مثالی که دقیقا شما زدید، ببینید اگر تعادل توسعه در کشور اتفاق نیفته، اگر شغل ایجاد نشه در طولانی مدت، شغل‌های کاذب گسترش پیدا می‌کنن، دستفروشی گسترش پیدا می‌کنه و فضاهای شهری ممکنه دستفروش زیاد بشه. این در اختیار شهرداری یا قوه قهریه نیستش که ما در واقع بیایم تمام دستفروش‌ها رو مثلا دستگیر کنیم. این که نمیشه، اصلا راهی نیست. مثل اواخر مثلا دهه 70 یا 70 میلادی رو میگم و بعدن چند سال چند دهه بعد در کشورمون، ما نمیتونیم که بافتایی که توسعه های نابجایی هستن در حومه ها یا سکونتگاه های خودرو، قدیم بهش میگفتن حلبی آباد ها، الان ما خوشبختانه حلبی آباد نداریم، اما سکونتگاه های حاشیه نشینی با کیفیت نازل، راه برخورد با اینا بولدوزر و لودر انداختن نیست که تخریبشون کنیم. راه اینا توسعه است، توسعه کشوره، توسعه همه جانبه است. وقتی اقتصاد و اجتماع و فرهنگ با هم توسعه پیدا کنن، ما میتونیم یواش یواش اونا رو مزرع. اما خب شهرداری، مدیریت شهری باید یک در واقع راه‌حل های کوتاه مدت هم برای اینا داشته باشن، مثل ساماندهی،
ایجاد بازارچه ها برای همین هست.
بله، مثلا در قبال صحبت، در راسته صحبتی که شما کردین، من تمایل دارم بگم که بوستان ولایت، چرا بوستان ولایت بازآفرینیش کامل نمیشه؟ چرا بوستان ولایت که ما میتونیم بازارهایی در سطح کشور اونجا برگزار کنیم، بازارهای محلی، یعنی مردم منطقه منتفعشن، مردم تهران منتفعشن، مردم نواحی اطراف تهران منتفعشن، مردم شهرهای دیگه بیان در تهران کالاشون رو عرضه کنن، چرا اونجا ما یه بازار درست نمیکنیم؟ بوستان ولایت خیلی کار داره، من مطالعه کردم بوستان ولایت رو، بسیار کار داره. ما یک پتانسیل، یک فرصت بسیار عالی برای تهران، فقط ما یک حلقه اطرافمون رو فقط بازآفرینی کردیم به صورت یک فضای پیاده. اون مرکز 200 و اشتباه نگم 280 هکتاره، ما 55 هکتارش رو بازآفرینی کردیم. اون 280 هکتار میتونه یک ظرفیت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای شهر تهران باشه. ما دستفروشان مناطق مختلف رو میتونیم اونجا ساماندهی کنیم، درهاشو به روی مردم باز کنیم و مردمی که میخوان از دستفروشا خرید کنن برن پارکینگ، مترو، دوچرخه سواری، فضای سبز اونجا ایجاد شه و مردم خرید کنن. ببینید راه حل ها به این گونه است. اما ما نمیتونیم به عنوان معمار و شهرساز و شهرداری بیایم بگیم که آقا چرا دستفروش است. دستفروش است برای اینکه کار نیست، برای اینکه توسعه اتفاق بیفته.
همون در واقع چاره ولی است. دستفروشا میگید که خب مردم میخوان زندگی بکنن، بنده لحظه‌ای در واقع نسبت به این مقاومت ندارم، مخالفتی ندارم. به قول شما میگید که ساماندهی میتونه کسب و کارهای دستفروشی و اینها یه جوری ایجاد بشه، کاری که تو دنیا هم اتفاق میفته کم و بیش. ولی دیگه دست کم انتظار دارم که در چهارراه ولیعصر برای یک سالمند، برای یک معلول، برای یک جانباز شرایطی وجود داشته باشه که بتونه از یه زیرگذر استفاده بکنه دیگه.
قطعا شما درست میگید. خب، ما اشکال
این که دیگه کار این دیگه شهرسازیه دیگه. این دیگه بحث اقتصاد مردمی که نیستش بگیم که حالا مردم نیاز مالی دارن میان دستفروشی میکنن.
ببینید مهم اینجاست که شهرسازی رو معمولا شهرسازا انجام نمیدن. تصمیم گیری های مدیریت شهری و تصمیم گیری سیاسی بعضی موقع ارجحیت پیدا میکنه بر موارد تخصصی.
خب من سوالم اینه که
هماهنگ کنیم.
یه جانباز میخواد در واقع در چهارراه ولیعصر از این سمت بره به اون سمت که خیابون در واقع ولیعصر رو بره بالا، چی کار باید بکنه؟
حالا با مشکل مواجهه دیگه. الان با مشکل مواجهه.
مشکل نیست، با صد روبروه، با دقیقاً. نشدن روبروه، ناممکنه. دقیقاً. در واقع
بازنگری، تحول. ببینید ما یه مفهومی داریم در شهرسازی، من همونجور که عرض کردم شهر راه خودش رو پیدا میکنه، اما
ولی
شهر
یه عده رو در واقع یه عده رو محدود یا محروم
شهر میکنه. شهر راه خودش رو پیدا میکنه و شما باید تحول مداوم داشته باشید. ببینید طرحهای شهری، چیزی که الان در کشورهای توسعه یافته بیشتر بهش توجه میکنن اینه که وقتی میان جایی رو بازآفرینی میکنن، مثل میدان امام حسین علیه السلام، مثل پیاده‌روی سیه تیر که شما به درستی اشاره کردین، رهاش نمیکنن. مدیریت، بهره برداری و نگهداری بخش مهمی از پروسه طراحی شهریه. ببینید وقتی که ما میایم میدان چهارراه ولیعصر رو شما فرمودید یا میدان ولیعصر که پلازه شهری هم اونجا درست شده، وقتی میایم اونجا یک پروژه‌ای رو اجرا می‌کنیم، نباید رهاش کنیم. ما باید بیایم در تحول طرح‌های راهبردی ساختاری اصلا نگاهشون اینجوریه در دنیا.
چون یه موجود زنده است شهر.
دقیقاً، شهر موجود زنده است، با ساختمون فرق می‌کنه، متحول میشه. شما ببینید الان شهر در یک بخشی قرار داره، یک توسعه‌ای داره. شما 10 سال بعد اگه همون شهر مراجعه کنید، برید از اون شهر و 10 سال بعد مراجعه کنید، می‌بینید اون شهر رشد کرده، متحول شده، مثل یک گیاه رشد کرده. من در رابطه با پیاده‌روی سیتیل و زیرگذر چهار ولیعصر عرض می‌کردم خدمتتون، خب باید بازنگریشه، باید متحول شه. طرح‌های شهری باید بازنگری و متحول شن با خواسته‌ها و نیازهای مردم.
خب آخه این تحوله دفعه یکی میاد میگه تعطیلش کنید، میدونی؟ یعنی مسئله ما سر این نیستش که بگیم که ترمیمش میکنیم، یه دفعه از بیخ در واقع میزنیم. ما داریم راجع به شهر صحبت میکنیم شنوندگان عزیز، راجع به همه شهرها صحبت میکنیم. شهر انسان محور موضوع اصلی امروز برنامه رادیوم هست. شهرسازی هم طور که گفتیم یه مفهوم بین رشته، یک در واقع علم دانشی هستش که از رشته های مختلف درش دخیل هستن. همچنان من گفتگوم رو با دکتر پزشکی معمار و شهرساز ادامه میدم در ادامه رادیوم و دعوت میکنم که شنونده رادیوم همچنان بمانید. رادیوم به پرونده ویژه برمیگردیم به داستان شهر و شهرسازی و شهرهای مدرن و شهرهای هوشمند و انسان هوشمند. اما قبل از اون بریم به سراغ مروا کاظم‌زاده و بخش کتابخوان.
هممون در مورد آزمون‌های تعیین بهره هوشی یا آی‌کیو شنیدیم، اما واقعاً آی‌کیو رو چطوری اندازه‌گیری می‌کنن؟ برای تعیین اینکه آیا هوش ما تحت تاثیر تنوع ژنتیکیمون قرار میگیره یا نه، ابتدا باید راهی برای اندازه‌گیریش داشته باشیم. آزمون‌های تعیین بهره هوشی یا آی‌کیو یا حتی سایر آزمون‌های توانایی‌های شناختی به همین منظور تعریف شدند. چنین آزمایش‌های نخستین بار در سال 1904 و توسط روانشناس فرانسوی آلفرد بینه در فرانسه و با دستور وزارت آموزش و پرورش این کشور انجام شد. در واقع اونها به دنبال راهی بودند که مشخص کنند کدوم دانش آموزان در مدرسه پیشرفت بیشتری داشتند و کدام یک از آنها عقب افتادند. بین مجموعه‌ای از سوالات و معماها را ارائه کرد که کودکان باید حل می‌کردند. این سوالات متناسب با سنین کودکان تنظیم شده بود و با این روش میتونست کودکان رو با هم مقایسه کنه و حتی ببینه که آیا عملکرد اونها مناسب سطح سنیشون هست یا نه. بعد از او لوئیس ترمن روانشناس آمریکایی در دانشگاه استنفورد این آزمون‌ها را مورد بازبینی قرار داد. در ایالات متحده این آزمون به جای استفاده به عنوان نشانگر سطح موفقیت برای تشخیص کودکان نیازمند آموزش، برای برچسب زدن به افراد و به عنوان شاخصی از ویژگی ثابت پتانسیل فکری استفاده می‌شد. آزمون هوش استنفورد بینه 5 عامل را اندازه‌گیری می‌کند: دانش، استدلال کمی، پردازش دیداری فضایی، حافظه فعال و استدلال سیال. این آزمون شامل سوالاتیه که پاسخ به اونها نیاز به نوعی دانش داره. به عنوان مثال در 1 دقیقه چند کلمه میتونید بگید که با حرف پ شروع میشه. در نهایت این آزمون‌ها عوامل مختلفی رو داریم، ولی رابطه کلی بین اونها به شدت مثبته. یعنی افرادی که واکنش سریع تری نشون میدن واژگان بیشتری رو هم میشناسن و توانایی بهتری برای چرخوندن اشکال در ذهن خود یا انجام عملیات ذهنی با اعداد طولانی دارند. اما در این میان عاملی کلی تر در همه اونها نقش داره و همین همبستگی بین اونها رو توضیح میده. این عامل رو که عامل جی میشناسیم، ساختاری توسعه یافته در بررسی روانسنجی از توانایی های شناختی و هوش انسانه. بخشی که براتون خوندم از کتاب سیمکشی مغز چگونه شخصیت ما رو شکل میده از کوین جی میشل بود. کلیت این کتاب درباره 2 کلمه ذاتی و ژنتیکیه. اینکه آیا تفاوت‌های ما و نوع سیمپیچی مغز ما آیا واقعاً ذاتیه یا ژنتیکی، و یا اینکه ژنوم ما از قبل رمزگذاری شده و ما هیچ اختیاری نداریم. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان این بخش همراه بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. گفتگو با دکتر بهنام پزشکی، معمار و شهرساز، همچنان ادامه داره. قرار بودش که ما راجع به شهر پایدار و انسان محور صحبت کنیم، یه دفعه رفتیم جای دیگه. سعی کردیم عینکمون رو شفاف بکنیم، به پیرامون خودمون نگاه بکنیم. همه این حرفایی که زدیم آیا ردی از ناامیدی داره یا ردی از این داره که ما داریم وضعیت یک بیمار رو میبینیم و فکر میکنیم که متخصصانی هستن که میتونن براش چاره‌جویی بکنن؟ آیا راه حل وجود داره؟
100%. ببینید، اصلا ما در کشورمون چیزی به نام ناامیدی نباید داشته باشیم. ما با این همه تحصیل کرده جوان و پتانسیلی که در کشورمون داریم، حتما امیدواریم. کشور ما رو به جلوه، حتما رو به جلوه. و معضلات شهری مختص ما نیست. معضلات شهری در همه دنیا وجود داره. شما پاریس و روم و نیویورک هم ببینید، بسیار مشکلات عدیدهی دارن. ممکنه سطح مشکلاتشون با ما توکیو، حتی شما بارها و بارها این صحنه رو شاید دیده باشین که تو مترو توکیو افراد رو هول میدن تا در مترو بسته بشه. ببینید، کلان شهرها مشکلاتی از جنس هم دارن، اما خب سطح توسعه یافتگی جوامع خیلی تاثیر میذاره بر روی راه حل‌ها. ما در شهر تهران که نماد و بزرگترین شهر کشورمون هست، باید بریم دنبال یه سری کارها. راهکاری نداریم. هر دولتی باشه، هر مدیریت شهری که در تهران برقرار باشه، باید یه سری کارها انجام بشه. راهکاری که برای همه تجویز شده، یعنی پزشکی که راهکاری رو برای بیمار در هر موقعیت تجویز میکنه فرق نمیکنه، باید این کارو انجام بشه. بنابراین ما باید بریم به دنبال شهر پایدار، به دنبال گسترش حمل و نقل عمومی، به دنبال توسعه فضاهای همگانی، به دنبال جلوگیری از تخریب باغها و فضاهای سبز برای ساختمانسازی و سوداگری ساختمان. باید بریم به دنبال استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر. باید بریم به دنبال اینکه حمل و نقل عمومیمون رو و بسیاری از خودروها و موتورها، موتورسیکلت‌ها رو به سمت در واقع برقی کردن ببریم. باید از نشست زمین در جنوب تهران جلوگیری کنیم. باید آب تصفیه خونه‌های متعدد بسازیم برای تصفیه آب. باید از در واقع میگن تولید کربن، دی اکسید کربن، در واقع سوخت‌های فسیلی، تولید آلودگی از طریق سوخت‌های فسیلی، چه در منازل، چه در کارخانه‌ها، چه در به وسیله اتومبیل جلوگیری کنیم و اینها رو کاهش بدیم. راهی جز اینا نداریم. اینها هم در سایه توجه و همکاری مدیریت شهری که به نظر من درسته مدیریت شهری ما اشکالات بسیاری داره، اما مدیریت شهر تهران در واقع مظلوم هم بعضی موقع واقع شده. چرا؟ چون در کشورهای توسعه یافته مدیریت شهری واحده. اداره آب بخشی نگاه نمیکنه، اداره گاز بخشی نگاه نمیکنه، دولت به بخشهای مختلفش به سمت خودشون نمیکشن شهر رو. مدیریت واحد شهری حرف آخر رو میزنه، میگه اینجا باید به این صورت بازآفرینی شه، اینجا باید این طرح توسعه انجام بشه. البته نظارت‌های عالی دولت برای عدم انحراف طرح‌های شهری و خدای نکرده به وجود اومدن سوداگری‌هایی که میتونه در شهر به وجود بیاد لازمه، اما مدیریت شهری برخواسته از مردم که از شورای نمادش ما در کشورمون خوشبختانه داریم و ما یکی از کشورهای پیشرو در این زمین هستیم. ما شورای شهر داریم. شورای شهر هستن که تصمیم میگیرن شهردار کی باشه و ما از کی بداریم گیر نمیکنیم. شورای شهر که داره شهردار میزنه دیگه. بنابراین ما میتونیم اگر از مدیریت شهری ناراضی هستیم در انتخابات بعدی بازنگری کنیم در انتخاب اعضای شورای شهر. بنابراین توجه بفرمایید، ما این دموکراسی رو داریم در انتخاب مدیریت شهری، اما هنوز هم مدیریت شهری ما یکی از آفتهای بزرگ مدیریت شهری اینه که استقلال نداره، متأثر از دولته. ما باید بریم به سمتی که مدیریت شهری ما استقلال پیدا کنه. این نکته خیلی کلیدیه دیگه. ما اگه مدیریت شهری ما از نظر مالی استقلال داشته باشه و به دولت وابسته نباشه، در واقع بازتابی از نظرات مردم میشه در اجرای پروژه‌های توسعه شهری در شهری مانند تهران یا شهرهای دیگه کشور.
متشکرم از شما، متشکرم از آقای دکتر بهنام پزشکی، متخصص شهرسازی در رادیوم امروز. حالا راجع به نقش مدیران و متخصصان گفتیم، یه جایی هم نقش خود شهروندان هم هست. نقش شهروندان رو نادیده نباید بگیریم، در هم مطالبه داشتن، هم کمک به تغییر وضعیت موجود. خیلی وقتا در واقع افراد فردی میتونن یه مشکلی رو برطرف بکنن. خیلی وقتا ما همش دنبال اینیم که دیگری بیاد این مشکل رو حل بکنه. سهم فردی خودمون هم باید در نظر بگیریم. اشاره کردید به فرونشست زمین در تهران و شهرهای دیگه که موضوع جدیه، خب این یه مسئله اساسی برای مدیریت آب رو نیاز داره. اما من فقط در همین دقایق پایانی بگم که یک مسئله اساسی پیش روی ما که نگاه علمی بهش لازمه و نگاه فردی، مسئله احتمال وقوع زلزله در هر شهری از جمله در شهری مثل تهران، شهری مثل تبریز. سوال اصلی اینه که ما شب که میخوابیم کجا میخوابیم؟ این سوال رو اجازه بدید برنامه امروز رو با این سوال به پایان ببرم که ما کجا میخوابیم؟ آیا راجع به مثلث حیات در زمان زلزله اطلاعی داریم یا نه؟ این رو میتونیم در گوگل سرچ بکنیم، جستجو بکنیم و بیابیم که این مثلث حیات ماجراش چیه. ما چطور باید در واقع بالا سر خودمون، اگر کتابخونه هست، ساعت دیواری هست، قاب عکسی هست، وقتی میخوابیم یادمون باشه که هوشیار نیستیم و در واقع اگر حادثه رخ بده، اولین حادثه کوچیک میتونه خیلی برای ما آسیب رسان باشه. همین موضوع رو بهش توجه بکنیم تا نوبت‌های دیگه که همچنان با آقای دکتر پزشکی راجع به شهرسازی، شهر مدرن، کم کم برسیم به شهر هوشمند که نیازمند شهروند هوشمند هست. من ممنونم از شما آقای دکتر پزشکی که در رادیو امروز همراه ما بودید.
متشکرم.
همراه با احسان مهرجو رادیو رو به پایان می‌برم. رادیو احسان، چرا می‌خندین تو لبخند؟
برنامه خیلی خوبی بود، لذت بردم. ممنون
از سیاوش. امروز مهربون و ژکونت هستش مثل لبخند مونالیزا.
نه امروز حس خوبی دارم.
جدی؟
آره.
خب پس
گفتگو خیلی خوبی هم بود.
بریم یه املت بزنیم.
حتما.
املتو میخورن نمیزنن دوست عزیز؟
چرا میزنن تو رگ؟
نه خیلی نمیزنن.
بریم بخوریم.
متشکرم از اینکه شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مرچو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
ناپلئون برای افزایش ماندگاری غذای تازه و سالم بدون استفاده از مواد نگهدارنده، روش کنسرواسیون مواد غذایی توسط نیکولاس آپرت ابداع شد.
و اکنون طبیعت با فناوری بروز و پشتوانه این دستاورد علمی بیش از 200 ساله تلاش می‌کند مواد غذایی را با بالاترین کیفیت بدون از دست دادن ارزش غذایی به دست مصرف کنندگان برساند. کنسروهای طبیعت بدون مواد نگهدارنده طبیعتش حفظ میشه.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بشن.
با بیمه های زندگی کوثر زندگی با اطمینان ادامه داره.
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اول میزنه.
مجاکا سرومیزی آتون با شعله زمان‌دار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
موج آتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اول میزنه.
فرد قلوگ آتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی‌نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
گوجه ی طعمش و قرمز رنگش، لیکوپن داره تو دلش و مفید صرفش، کچاپ دلپذیرشون، کیفیت همیشه حرفش، کوچیک و بزرگ عاشقشن، پس سر میز همیشه هستش. سس کچاپ دلپذیر بهتره و همینه فرقش. دلپذیر همیشه بهتره.
بابا این عکسا چیه؟
اینا عکسای آینده تو. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بشه.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
زندگیم میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که لحظه دلا عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، حس تازه تقدیم به شما.
من رو از طریق برنامه حس تازه رادیو جوان میشنوید.
هر نفس با ناز کنار من میای، دلبر و تن
کرد در جانم، در حضور تو مستم و دیوانم. با آرامش جان منی تو، درد و درمان منی، هر نفس عاشقت هستم، سر و سامان منی. با آرامش جان منی تو، درد و درمان منی، هر نفس عاشقت هستم، سر و سامان منی. جانان و جهانم توی، عشقم من عاشقت هستم. نیاز جانم توی، روح و روانم توی، عاشقت هستم و جانان و جهانم توی، عشقم من عاشقت هستم.
یه حس تازه،
یه حس تازه،
حس تازه برای داشتن حال خوب شما رو همراهی میکنه.
راه افتادیم زیر بارون، از این خیابون به اون خیابون، انقدر با هم خوشبختیم که خیلی ها میخوان باشن به جامون. دستات واسم مثل چته، عطر موهات خوشبوترین عطره. تو میخندی عاشق میشم، بارونم میزنه قطره قطره. بارون هر موقع که میباره دلم جور دیگه دوست داره، عالم به تو بستگی داره، روزای خوب و یادم میاره. کی غیر از تو باشه نزدیکم، صدام کنه با اسم کوچیکم، کنارت یه آدم دیگم، فقط تو میفهمی که چی میگم، عاشقت شدم. عاشقت شدم.
ساعت 10 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
تو خوب دنی گیلانه چی جون دوست دارم از جان حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان ایرانی هرگز دستنم دل پریشان می علقه بطن امجی